چه خدایی جانم.
من ارزان که گردم به مستی هلاک، به به تابوتی از چوب تاکم کنید، به راه خرابات، به خاکم کنید وای.
دوستان گرامی، به پایان برنامه امروز قرار بندگی رسیدیم. امیدوارم من و همکارانم را در رادیو دری از دعای خیرتان بی نصیب نگذارید. تا عبادات قبول، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
خب یاران و عزیزان خوبی شنونده، لحظاتتان به خیر و نیکی بادا انشالله. در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه انعکاس را با هم میشنویم.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که آخر هفته خوبی را گذرانده باشید و اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تکذیب اجرای احکام سختگیرانه سوی طالبان در افغانستان و آخرین خبرها از انفجار صبح امروز جلال آباد. بر اساس نامه امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان که به دست رسانه‌های جمعی افغانستان رسیده، نخستین دیپلمات افغان ابتدا در سفارت افغانستان در بنگلادش منصوب شد و سپس همین فرد برای انجام وظیفه با کنسولگری افغانستان در شهر کراچی پاکستان اعزام شده. بر اساس این نامه، این نخستین مورد از انتصاب دیپلماتیک طالبان در دولت جدید است. مسئولان طالبان گفتند هر کشوری که دولت طالبان را به رسمیت بشناسه، ما سفرا و دیپلمات‌های خود ما را در آن کشور منصوب می‌کنیم. قبل از این، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان سهیل شاهین، عضو دفتر سیاسی طالبان، به عنوان نماینده دولت طالبان به سازمان ملل متحد معرفی کرد، اما هنوز سازمان ملل متحد از پذیرش نماینده طالبان خودداری کرده. در همین حال سخنگوی سازمان ملل متحد اظهار کرد که غلام اسحاق زی، نماینده دائم افغانستان که توسط اشرف غنی رئیس جمهور سرنگون شده به این مقام منصوب شده بود، روز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. در اواسط هفته گذشته سازمان ملل متحد فاش کرد که نامه‌ای از سوی طالبان دریافت کرده که در آن خواستار مشارکت در 76th مجمع عمومی سازمان ملل متحد و معرفی نماینده دائم جدید به جای اسحاق زئی شده بود. سخنگوی سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کرد که در حال حاضر نماینده افغانستان که در لیست روز دوشنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ثبت شده اسحاق زئی است. در همین حال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد میگوید که طالبان میتوانند تغییر کنند. او همکاری کشورهای اسلامی را در این زمینه مهم میداند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر میگوید که او باور دارد طالبان میتوانند به گونه متفاوت تر عمل کنند. و گفت طالبان همانند 20 سال پیش نیستند. شاید مردمانی که می جنگند از مردمانی که مذاکره می کنند متفاوت باشند. اما من نمی گویم که آنان مدرن یا افراطی شدند. اما تفاوت‌هایی وجود دارند. از سوی هم رئیس جمهور تاجیکستان می گه که صلح و ثبات در افغانستان بستگی به سهیم بودن اقوام در یک حکومت فراگیر دارد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت ما تاکید بر آن کردیم که در حکومت فراگیر تاجیکان و دیگر قوم ها جایگاه شایسته داشته باشند. صلح و ثبات در افغانستان فقط از همین راه تأمین می گردد. هرچند که تاکنون هیچ کشور جهان حکومت سرپرست را به رسمیت نشناخته، طالبان گفتند که می خواهند با همه کشورها تعامل نیک داشته باشند. در همین حال آمریکا با کاهش محدودیت‌های تحریم طالبان دو مجوز عمومی برای تسهیل ارتباط مالی با افغانستان صادر کرد. این رویه تردیدها درباره تأثیر فشار بر طالبان و منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور را دوچندان کرده. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده میگه مجوز نخست بعد دولت آمریکا، سازمان‌های غیر دولتی و شماری از نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد اجازه برقراری تراکنش مالی با طالبان یا شبکه حقانی را میدهد. هر دو گروه در لیست سیاه تحریم‌های ایالات متحده قرار دارند. این مجوز برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ضروری است. مجوز دوم به شماری از تراکنش‌های مالی برای صادرات غذا، دارو و سایر موارد امکان اجرا میدهد. آنرا گاچکی مدیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده گفت ما به تسهیل جریان کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان و دیگر فعالیت‌هایی که با تأمین نیازهای ابتدایی به مردم این کشور یاری می‌رسانند متحد هستیم. بسیاری از اعضای کابینه طالبان در لیست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارند. افغانستان عضو FATF نیست. خانم گاچکی تأکید کرد ایالات متحده همزمان با همکاری با نهادهای بین المللی برای تضمین رسیدن کمک‌های غذایی و دارویی تحریم‌ها علیه شبکه حقانی و دیگران را حفظ خواهد کرد. سازمان ملل متحد پیشتر هشدار داده بود که 18 میلیون شهروند افغانستان، تقریباً نیمی از جمعیت کشور، امسال به دلیل خشکسالی به کمک‌های غذایی نیاز دارند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هفته پیش گفت افغانستان در آستانه یک فاجعه انسانی است. گوترش تاکید کرد تصمیم گرفته تا با طالبان برای کمک به مردم افغانستان وارد ارتباط شود. تحریم‌های ایالات متحده علیه طالبان تمام اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی را از هر گونه داد و ستد با این گروه منع می‌کند. با این حال از زمان به خود رسیدن طالبان واشنگتن برای تضمین ادامه جریان کمک‌های بشردوستانه برای این تحریم‌ها معافیت قائل می‌شود. یکی از مقامات طالبان در واکنش به اظهارات نورالدین ترابی رئیس زندانها در دولت موقت طالبان در افغانستان مبنی بر اجرای مجازات‌های سختگیرانه گفت آسوشیتد پرس حرفای وی را تحریف کرده و ترابی هیچگاه چنین اظهار نظری نکرده. آسوشیتد پرس در مصاحبه با نورالدین ترابی رئیس زندانها در دولت موقت طالبان در افغانستان و نقل از وی اعلام کرد مجازات قطع دست برای پیشگیری از جرم جنایت در افغانستان بار دیگر اجرا میشه. کریمی رئیس دفتر سخنگوی گروه طالبان در گفتگو با رادیو دری در این ارتباط گفت
نه خیر، این موضوع کاملا امیر رقم نبود، مثل که رسانه های اسوشیتد پرس حواله به اسوشیتد پرس داره. ما که با محترم ترابی صاحب تماس گرفتیم، امو گفت که او هیچگاه این رقم تعبیری نداشته است. گفت که ما با رسانه ها گفتم که در این مورد زمان تصمیم اتخاذ میشه که علما و دانشمندان و دا و کسایی که در این مورد فقاهت دارد یک طرز العمل یا لایحه عمل را تنظیم کنه و ترتیب کنه، و در او هر رقمی که چارچوکات و یا یک شیوه اختیار شده باشه باز طبق همو عمل خواهد شد. ولی برای فعلا شما میدانیم که ادارات دولتی و نظام نو آغاز به کار کرده، در این مورد کلام چوکات نو اعلام نشده. ما منتظر میمانیم که در آینده در این مورد چگونه یک شیوه یا یک قانون توشیح میشه یا اعلام میشه. و برای فعلا گفته های رسانه ها به این تعبیری که گویا محترم ترابی صاحب این طوری گفته، این را ما رد میکنیم و محترم ترابی صاحب امیر یک تعبیری ندرست سخنانش پنداشته است.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
شاهدان عینی میگن که صبح امروز انفجاری در نزدیکی محل کار والی طالبان در ناحیه اول شهر جلال آباد صورت گرفت. ارتباط گرفتیم با همکار ما محمد آصف شینواری در جلال آباد و میخواییم که در ارتباط با جزئیات این انفجار از زبان آقای شینواری بشنویم. آقای شینواری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. آقای شینواری در ارتباط با انفجار صبح امروز جلال آباد جزئیاتی را بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه نکاس. شهر جلال آباد مدتی به این طرف شاهد رویدادهای ناامنی است که این رویدادها سبب وارد شدن تلفات و خسارات به طالبان و افراد ملکی شده. چنانچه در چند رویداد انفجاری ضمن وارد شدن تلفات به طالبان تعداد از افراد ملکی شامل زنان و کودکان نیز کشته و مجروح شده و همچنان خسارات مالی به آنها وارد شده. صبح امروز نیز شهروندان جلال آباد را با یک انفجار محیط آغاز کردند. انفجار برخواسته از مواد منفجره جابجا شده در یک گلدان در نزدیکی دفتر کار والی در روی یک جاده صورت گرفت که بعد از رویداد طالبان در منطقه تیراندازی کردند و نگرانی های شهروندان جلال آباد افزوده شد. اداره ولایتی ننگرهار انفجار و تیراندازی طالبان را تایید کرد، اما جزئیات و رسیدن تلفات ارائه نکردند. از سوی دیگر تیرباران افراد گروه داعش طالبان همچنان ادامه دارد، چنانچه سه جسد روز گذشته در ناحیه ششم در جنوب شهر جلال آباد در حال دریافت شد که دستایشان از عقب بسته شده بود و با مرمی تیرباران شده بود. اجساد را طالبان به شفاخانه انتقال کردند، اما در خصوص کشته شدن آنها هویت آنها و دیگر معلومات به رسانه ها ارائه نمی کند. این همه سبب شده که نگرانی های شهروندان افزایش پیدا بکنه و شهروندان از اداره ولایتی خواستار متوقف شدن حوادث نامی و کشتارهای مرموز شدن. اما طالبان همچنان برای نابودی گروه داعش که مسئولیت رویدادهای چند روز قبل شهر جلال آباد را بر عهده گرفتن می باشند و دستگیری های اینها بر اساس اطلاعات سفارتی اینها همچنان ادامه دارد و گفته می شود که تا اکنون نزدیک به 100 تن اسیر طالبان بازداشت شده و در زندان به سر می برند.
بله آقای شینواری، از تلفات این انفجار آیا اطلاعی در دست هست یا خیر؟
معلومات تازه که به دست ما رسیده، در این انفجار یک طالب کشته شده و سه طالب دیگر یک زخم برداشتم. همچنان در بین 7 مجروحی که 3 طالب است، یک تن از کارکنان یا کارگران شهرداری جلال آباد نیز زخمی شده و متباقی 3 نفر افراد ملکی هستند که در هنگام رویداد از این محل عبور میکرد. این جایی که انفجار شده است یکی از محلات امن اما پر ازدحام در شهر جلال آباد می شود. تمام کسایی که از کابل و از ولسوالی های حکمت غرب شهر جلال آباد برای شهر می شوند از زمین را داخل شهر می آیند. تا اکنون هیچ کسی در مورد انفجار و مصدقش چیزی نگفته و طالبان هم تا اکنون ورسیدن این تلفات را به طور رسمی تایید نکرده، اما منابع نزدیک به طالبان و همچنان شفاخانه مرکزی کشته و مجروح شدن 8 تن را که یکی هم کشته طالب است و 3 زخمی است تایید کرده.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای شینواری از شما و شما خداحافظی میکنیم.
بخیر باش. بخیر باش.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با محمد آصف شینواری در ارتباط با انفجاری که صبح امروز در جلال آباد رخ داد. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان میگه که فعالیت تمام رسانه‌های چاپی پس از سقوط حکومت پیشین تا کنون متوقف شده و اکنون شماری از این رسانه‌ها تنها به گونه آنلاین نشریات دارند. بر بنیاد آمارها نزدیک به 150 رسانه چاپی تا پیش از تحولات پسین در کابل و ولایات فعالیت داشتند. شماری از مسئولان رسانه‌های چاپی در کابل علت متوقف شدن فعالیت‌هایشان هم مشکلات اقتصادی می‌دانند. علی حقمل خبرنگار روزنامه 8 صبح از پرتیراژ‌ترین رسانه‌های چاپی افغانستان میگه که برای روشنگری و اطلاع رسانی کار می‌کنه. اکنون خبرهایی که او می‌نویسه تنها از طریق آنلاین منتشر میشه. یافته‌های اتحادیه ملی ژورنالیستان نشان میده که تنها این دو تا رسانه نه، بلکه تمامی رسانه‌های چاپی پس از سقوط حکومت پیشین فعالیت‌هایشان متوقف شده و اکنون تنها به گونه آنلاین فعالیت می‌کنند. احمد شعیب فنا رئیس اجرایی اتحادیه ملی ژورنالیستان گفت اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه با بحران اجتماعی روبرو می‌شیم. بر بنیاد آمارها پیش از سقوط حکومت پیشین 150 رسانه چاپی در افغانستان فعالیت داشتند، اما به شمول این رسانه‌های چاپی برخی رسانه‌های شنیداری در چندین ولایت افغانستان فعالیت‌های خودشان را متوقف کردند. در ولایت هرات هم که در قبل از آمدن طالبان نشریات زیادی منتشر می‌شد اکنون از نشر باز ماندند. ارتباط گرفتیم با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای محمدی، گزارش شما رو میشنویم.
سلام، وقت شما هم بخیر همکار ارجمندم، انشاءالله که جور و صحتمند باشین. خب اظهارات رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، خب همونطور که شما هم کوتاه اشاره کردین داشتیم، خیلی از شهروندان هم اینو شنیدن، بخصوص این خط مش برای رسانه‌های محلی و ملی که در افغانستان هست صادر شده و حالا یک کپی از جورم از طریق اظهاراتی که رئیس ارشاد و اوقاف طالبان هم قبلا بهش اشاره کرده بود، دوباره از طریق نعیم الحق حقانی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات هم گوش زد شده. خب واکنش‌های مختلفی رو در پی داشته اظهارات اخیر آقای حقانی در خصوص ختمش اخیره که برای رسانه‌ها تعریف شده، به خصوص در بین رسانه‌ها و رسانه‌دارانی که در ولایت هرات هستند با واکنش‌های روبرو بوده. در ولایت هرات بیشتر از 17 رسانه تصویری و تقریبا میشه گفت که در حدود 19 رسانه شنیداری وجود داشت. رسانه‌های چاپی و برقی هم در ولایت هرات ما داشتیم، سایت‌های متعدد خبری هم داشتیم، کانال‌های خبری هم وجود داشت، اما متأسفانه که پس از حضور طالبان مسلح در ولایت هرات و حالا تعریف اداره‌های مختلفی که از سوی طالبان در هرات انجام شده، رسانه‌ها در ولایت هرات عموماً میشه گفت که با رکود روبرو شده. خیلی از رسانه‌ها کار و فعالیتشون از دست دادن، کارشون تعطیل شده. خیلی از کسایی که مسئولیت رسانه‌ها رو داشتن اونا از کشور حتی میشه گفت که رفتن و فرار کردن و شمار دیگری هم که در بخش دیگه‌ای که در ولایت هرات مسئولیت کار رسانه‌ای داشتن هم دیگه حالا با اون علاقه مندی که قبلا وجود داشته اونا کار نکردن و کار نمیکنن. این اظهارات اخیری که آقای حقانی هم داشتن به خصوص در بحث رسانه ها میشه گفت که ارسال تنگتر کرده برای کار رسانه ای در ولایت هرات و حالا میشه گفت که خب خیلی از رسانه ها هم گفتن که خب به این وضعیت نمیشه کار کرد، باید تجدید نظری صورت بگیره. اما در جاهای دیگه خیلی از رسانه هایی که در ولایت هرات وجود داشتن و میشه گفت تقریبا همسو بودن با همین خط مشی که علی اخیراً از سوی طالبان در ولایت هرات منتشر شده، اونا حمایت کردن از این روند و گفتن خب طبیعتاً ما در کشور اسلامی هستیم، باید رسانه ها هم بر اساس اصول و مقررات اسلامی نشرات داشته باشند و از این دست صحبت ها. این خبر واکنش هایی در بین پویشگرانی که در فضای مجازی هستند هم ایجاد کرده. اونجا هم گروه های متشکل شده بود، خیلی ها از این روند حمایت کردن، بعضی ها نقد کردن و گفتن خب این کم سختگیری هایی است که بر رسانه ها در ولایت هرات تحمیل شده و باید بهش رسیدگی بشه و بعضی از مواداتی که در این خط مشی بهش اشاره شده تعدیل صورت بگیره. نشر موسیقی حالا در رسانه ها کلا ممنوع قرار داده شده، در حالی که خیلی از رسانه ها عمدتا به پخش موسیقی در ولایت هرات می‌پرداختند. تبلیغات و تیزرهای تبلیغاتی که در ولایت هرات تولید می‌شد عمدتا از خانم ها استفاده می‌شد و از بانوانی که در اونجا نقش ایفا می‌کردند استفاده صورت می‌گیره و حالا اخیرا اعلام شده که این بانوان نمی‌توانند که در تیزرها و اعلان‌های تبلیغاتی هم دیگه حضور داشته باشند. این اتفاقات هم به هر حال واکنش‌های در بین کسایی که در بحث تولید تیزرهای تبلیغاتی هم کار می‌کردند به وجود آورده و گفته شده که این افراد عموماً کارشون از دست دادن و دیگه خانه‌نشین شدن. عمدتاً کارشناسان فرهنگی هم در ولایت هرات تاکیدشون بر همین مسئله است که کسایی که در اداره اطلاعات فرهنگ ولایت هرات و حتی وزارت اطلاعات فرهنگ کار می‌کنند سعی بکنند که با رسانه‌ها بیشتر رابطه داشته باشند، با اونا صحبت بکنند، نظرات اونا را هم بگیرند و پس از اینکه به یک اجماع فکری رسیدن با توجه به فرهنگی که در افغانستان وجود داره و عنعنات و کلتوری که در اینجا رواج داره کار رسانه‌ها را در ولایت هرات هم تنظیم بکنند.
بله. آقای محمدی، در برابر واکنش های رسانه ها و مردم آیا از سوی مقامات طالبان بازخوردی وجود داشته؟
تمامی واکنش هایی که در ولایت هرات وجود داره چه در فضاهای مجازی چه در رسانه هایی که فعلا کار فعالیت میکنن و چه در اجتماعاتی که دایر میشه عمدتا از دید افراد طالبان و مقام های امارت اسلامی در ولایت هرات دور نیست. اونها این مسائل ریز زیر نظر دارن، عمدتا میپردازن به این مسائل و سعی میکنن تا اینکه رضایت عمومی مردم رو هم تقریبا میشه گفت که به دست بیاورن. اداره اطلاعات و فرهنگ در ولایت هرات پس از نشر این ختمش با توجه به اینکه واکنش‌های هم در پی داشته سعی کرده که با کارشناس‌های فرهنگی بیشتر در ارتباط باشه و اونا را ملزم به این بسازه که در خصوص این خط مش اظهار نظر بکنن و اگر در اون میشه گفت خلایی وجود داره اونا به اصلاح بشه. این مسئله هنوز خیلی بر خودش اگه وضعیت جدی نگرفته، هنوز تصمیمی در خصوص تغییر یا تعدیل مواداتی که در این خط مش وجود داره به وجود نیامده، اما گفته میشه که جلساتی قرار است که طی روزهای آینده هم در خصوص همین مسائلی که مربوط به رسانه‌ها برگزار بشه تا اینکه بشه در هماهنگی با رسانه‌ها که در افغانستان فعالیت می‌کنن راهکار بهتری به خاطر کنترل وضعیت در بحث رسانه‌ها را شاهد باشیم.
بله، بسیار تشکر می‌کنم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی می‌کنیم.
از شما هم سپاسگزار هستم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات در ارتباط با وضعیت نشریات در غرب افغانستان. خب در خدمت همکار خوب ما جناب آقای بصیر احمد حسین زاده هستیم در استودیوی برنامه. آقای حسین زاده ما در خدمت شما هستیم. درود بر شما و شنوندگان ما، اگر سلام علیکی دارید ما در خدمت شما هستیم.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر سروری، به همه شنوندگان عزیز رادیو دری به ویژه برنامه انعکاس. خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه هستم.
خب آقای حسین زاده، وضعیت رسانه ها بعد از سقوط دولت اشرف غنی و تسلط طالبان بر افغانستان وضعیت خوبی نیست. در خبرها هم داشتیم که نشریات چاپی عموما تعطیل شده، رادیوها در خیلی جاها تعطیل شده، رسانه های دیداری هم در خیلی از ولایت افغانستان تعطیل شده و وضعیت خوبی نداره. خب شما در حوزه نشریات خیلی کار کردید، خصوصا در ارتباط با تاریخچه نشریات در افغانستان. یک مقدار از این تاریخچه بفرمایید تا من سوالای دیگه مطرح بکنم خدمت شما.
بله، خدمت شما عرض کنم در ارتباط با تاریخچه مطبوعات اگر بخوایم مشخصا عرض کنیم، چون بس بیشتر روی نشریات چاپی است، افغانستان یک قدمت بسیار دیرینه در چاپ نشریه در افغانستان داره.
بله.
اولین نشریه افغانستان در حدود 160 سال پیش در زمان امیر شیرعلی خان به نام شمس النهار به زبان فارسی منتشر شد که نشریه بسیار خوب و تخصصی بود و اولین نشریه مدرن بود در افغانستان که همون زمان منتشر می شد.
بله.
گفته شده که 16 شماره از نشریه شمس النهار که به صورت دستی دستنویس می شد و چاپ سنگی می شد در افغانستان منتشر شد و بعد از او در زمان امیر امان الله خان و قبل از او در زمان امیر حبیب الله البته نشریه سراج الاخبار منتشر شد که
بله.
سراج الاخبار کاملا یک نشریه مدرن در افغانستان بود، آگهی چاپ میکرد در همون یک قرن قبل و مطالب بسیار خوبی داشت. این نشریه هم کاملا به زبان فارسی بود که تحت مدیریت مرحوم محمود ترزی که از او به عنوان پدر روزنامه نگاری افغانستان یاد میشه منتشر میشد. در همین زمان خانم محمود ترزی به نام اسما رسمیه که یک خانم عرب زبان بود که محمود ترزی در سوریه با او ازدواج کرده بود،
بله.
یک نشریه در افغانستان بنیان گذاشت به عنوان شمس النهار که نخستین نشریه تخصصی زنان در افغانستان بود که ویژه زنان در افغانستان منتشر میشد. شمس النهار زمیمی همین سراج الاخبار بود که منتشر میشد و بعد از او ما در طول یک قرن گذشته از دوری امان الله خان تا وضعیت فعلی ما در ولایات مختلف ما نشریات مختلفی میبینیم که منتشر میشه. مثلا در بلخ ما نشریه بیداری داریم، در هرات نشریه اتفاق اسلام دارن، در قندهار نشریه طلور دارن، در جلال آباد و سایر ولایات ها نشریات مختلفی داریم، در خود کابل روزنامه های مختلف منتشر می شد مثل روزنامه انیس و سایر نشریات تا اینکه خب رسید به دوره طالبا، دوره قبل حکومت طالبا که خب باز نشریات متوقف شد و ما یک سیر نزولی داشتیم. این چکیده ای بود از آنچه که در گذشته مطبوعات افغانستان داشت و میشه گفت که یک پیشینه بسیار پرباری بوده نشریات در افغانستان، با توجه به که خب افغانستان کشور خیلی رو به توسعه نبود ولی مطبوعاتی و خیلی پیشرفته بود در زمان خود.
بله، در 20 سال گذشته هم خب داخل به لحاظ کمی یک رشد عجیبی داشت افغانستان در ارتباط با نشریات.
بله، در 20 سال گذشته افغانستان هم از لحاظ رسانه‌ای دیداری و شنیداری هم از لحاظ نشریات چاپی رشد فوق‌العاده‌ای داشت، هرچند که من معتقدم این رشد متوازن با نیازها و خواست مردم افغانستان نبود.
بله.
یعنی یک مقدار پروژه‌ای بود. این مثلا ما در یک ولایت دور افتاده می دیدیم که چندین رادیو وجود داره، چند شبکه تلویزیونی وجود داره، چند نشریه وجود داره، این همه نیاز نبود واقعا. اینا بیشتر یک، یعنی معتقدم که از او خواست واقعی مردم و بر اساس نیازهای واقعی نبود، بیشتر پروژه بود که یک عده می گرفتن به هر حال به خاطر یک سری منفعت ها یک سری کارا میکردن، ولی خب رو هم رفته خوب بود و گام مثبتی بود.
بله. خب با توجه به شرایط این روزهای افغانستان، تسلط طالبان، متوقف شدن نشریات چاپی در سرتاسر افغانستان تقریبا اینطوری بگویم، وضعیت رو چطور پیش بینی میکنید؟
خدمت شما عرض کنم ای که ما بگم خب افغانستان در دوره طالبا به 20 سال یعنی به دوره قبل برمیگرده و ما شاهد رشد نشریات هستیم، خب طبعا در دوره حکومت طالبا چنین نخواهد بود. به هر حال با توجه به اون ایدئولوژی که طالبا دارن، با توجه به اون سیاستی که طالبا دارن، خب نشریات محدود خواهد شد. ولی این هم که ما بگیم طالبا برمیگردن به اون دوره قبلی حکومت خو که فقط یک نشریه دولتی بود در افغانستان منتشر میشد، این هم کار مشکلی است. من فکر نکنم که طالبا خواسته باشن یا بتونن این کارو بکنن که افغانستان دوباره همچنان محدود کنن که بخواین به همون سیاستهای گذشته در دوره حکومت قبلی خو برگردن و بخواین که نشریات و رسانه‌ها رو با محدودیت مواجه کنند. به هر حال الان زمان تغییر کرده، مردم افغانستان تغییر کردن و البته طالبان هم هوشیارتر شدن. همین که ما میبینیم هر هفته میآیند با رسانه ها به هر حال کنفرانس خبری میگذارن و میگن که ما میخوایم شرایط جهانی رو بپذیرین و چیزایی که مردم افغانستان میخوان ما میخوان اونا رو بپذیرین. نشان میده که به هر حال طالبان تغییر کردن، ولی باید منتظر زمان ماند و دید که شرایط به ویژه برای رسانه‌ها در افغانستان چگونه خواهد شد.
بله، یک بخش جدی آقای حسین زاده در بحث نشریات، خصوصا نشریات چاپی، مسائل اقتصادی است. شما می‌دونید که روی کرده به نشریات چاپی و کتاب خیلی کم شده در همه جوامع، با توجه به اینکه خب به صورت آنلاین معمولا منتشر میشن، با توجه به روی کرده طالبان و ممیزی هایی که اینا قطعا بر نشریات اعمال خواهند کرد به لحاظ اون مسائل ایدئولوژیکشون، اینا به لحاظ اقتصادی هم قطعا دچار مشکل خواهند شد.
بله، همین بس اقتصادی که شما اشاره کردین، من پیشتر هم خدمت شما گفتم که بسیاری از این نشریات اینا پروژه‌ای بودن که توسط بخش خصوصی ارائه میشد.
بله.
یعنی یک کسی به اینا کمک میکرد، اینا نشریه منتشر میکردن. حالا این هم نشریات چاپی و هم رسانه‌های دیداری و شنیداری. و بالاخره وقتی اون کمک ها قطع شد، این نشریات هم فروکش میکنه و همون چیزی که شما فرمودین با توجه به اون سیاست هایی که طالبان دارن، خب طبعا کاهش پیدا خواهد کرد.
آقا بسیار سپاسگزاریم از شما.
تشکر سلام. از اینکه این فرصت در اختیار من قرار دادین تا در خدمت شما و شنوندای عزیز
باشم. سلامت باشین، خدا نگهدار شما. گویی بود با همکار ما بصیر احمد حسین زاده که شما عزیزان شنونده میدونید که در کنار آقای سید سلطان علی حسینی تهیه کنندگان برنامه نکاست هستن و آقای حسین زاده ما در بحث خبرنگاری هم خب ید طولایی دارن و سال هاست که به عنوان خبرنگار هم فعالیت میکنن و محقق و پژوهشگر هم هستن. به این ترتیب با پایان برنامه امروز نکاست رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان، زربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان. با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر مریم چمنی، جراح و متخصص بیماری های زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ طب مادر و جنین پرخطر هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل که در مورد فشار خون حاملگی یا فشار خون دوران بارداری بود صحبتهای را داشته باشیم. در جلسه قبل اگر یادتان باشه گفته شد که یکی از مشکلات و پرابلم های بسیار مهم و اساسی در دوران حاملگی برای بعضی از خانم ها و زن ها مسئله افزایش فشار خون در دوران حاملگی است، چیزی که باید دقیقاً مراقبت شود و بسیار جدی گرفته شود و توجه بکنیم که امروز دیده شده و مشخص شده که یکی از سه علت اصلی مرگ و میر مادران باردار و حامله مسئله فشار خون بالایشان است. فشار خون بالایی که کنترل نمیشه، مراقبت نمیشه و میتونه باعث مرگ مادر شود. به خاطر اینمی اشاره شد که این فشار خون میتونه قبل از حاملگی باشه، میتونه در دوران حاملگی برای اولین بار به وجود بیایه و تاکید شد که فشار خونهای حاملگی باید حتی بعد از تولد طفل، بعد از زایمان هم باید کنترل شوه، حداقل تا 6 هفته یعنی تا 1.5 ماه باید این مادر مرتب کنترل شوه، منظم کنترل شوه که ممکن است فشار خون دوران حاملگی تا بعد از حاملگی هم چند مدت ادامه داشته باشد. و حتی موارد را اشاره شد که بعضی خانم ها هستند که در دوران حاملگی دچار فشار خون میشن و متاسفانه فشار خونشان تا آخر عمر میمانه، به این معنی که تا آخر عمر باید اینا کنترل شوند و حتی مجبور هستند دوا و دارو مصرف بکنند. راجب نوع بسیار خطرناک از فشار خون که پری اکلامسی یا اکلامسی خوانده می شد یا مسمومیت حاملگی صحبت های مفصلی صورت گرفت. گفته شد که گاهی وقت فشار خون همراه هست با بعضی از علامت های مثل سردرد، سرگیجه یا سرچرخی، حالت تهوع و استفراغ، ممکنه یک حالت دلبدی و قی کردن به وجود بیایه، ممکن است فشار خون با تاری دید همراه باشه، یعنی چشم ما تار ببینه، تاریک ببینه، ممکن است همراه باشه با سوزش سر دل، همین قسمت میده ممکنه بسوزه و بعضی از اختلالات آزمایشگاهی و لابراتواری که اختلال کلیه نشان میده، اختلال کبد و جگر نشان میده و همینطور در ادرار ممکنه که پروتئین دیده شوه. ببینین اینا را ما برای ای تکرار میکنم که اگر یک وقت فشار خون همراه با ای علائم باشه، این میتونه آغاز مسمومیت حاملگی باشه که جز اورژانس ها و امرجنسی های پزشکی است و بسیار سریع باید ما خانم حامله را به دکتر معالج و کلینیک و شفاخانه برسانیم. ادامه ای بحث مهم با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8sign parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر سیب چمنی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
تشکر و سپاس از لطف شما خانم دکتر که لطف کردین بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز خانم دکتر خوشمند هستم بفرمایین که علت و عامل وقوع و به وجود آمدن اینمی مشکل مسمومیت حاملگی یا اونمو پری اکلامسی اکلامسی چیست و چرا رخ میده؟
ببینید مسمومیت در حاملگی به این نحو هستش که وقتی که جفت و جنین جایگزین میشن در داخل رحم مادر، خب یه قسمتی از ژنتیک این جنین متعلق به پدر هست. در بعضی بیماران و در بعضی مادران ما بدن مادر به اون ژنتیک پدر واکنش نشون میده به صورت واکنش خود ایمنی، به این صورت که سیستم دفاعی وارد عمل میشه و اون در واقع عملکرد سیستم دفاعی منجر میشه که آسیب به اندام‌ها و اعضای مادر وارد بشه در واقع.
بله.
در پی اون آسیب به اندام‌های مادر هستش که ما در واقع این عوارض رو می‌بینیم به صورت سردرد یا به صورت مشکلات کلیوی یا مشکلات کبدی.
بله خانم دکتر، اگر خانم حاملی سابقه فشار خون بالا نداشته باشه و در روزها و هفته های آخر حاملگی ای دوچار فشار خون بالا شوه، آیا فرق میکنه با کسی که در اوائل حاملگی فشار خون بالا گرفته و از قبل یا از قبل داشته؟ دیگه یکی با بروز و ایجاد اینمی فشار خون بالا در یک خانم، روش زایمان و تولد و زاییدن مناسب و خوب کدام است؟ زایمان طبیعی یا نه باید جراحی شوه و سیزارین شوه؟
فرقی نمی کنه که در چه هفته‌ای در واقع مبتلا به فشار خون بارداری بشن. بله، اینا باید همه مراقبت هایی که لازم هستش برای مادران دیگه شامل حال این مادران هم میشه و باید انجام بدن.
بله.
اینکه در مورد نحوه زایمان، ما همیشه روش ارجحمون زایمان طبیعی هست. در این موارد هم روش ارجح زایمان طبیعی هست، مگر اینکه شرایط اورژانسی برای مادر و جنین پیش بیاد و بخوایم در واقع مادر رو سزارین کنیم، ولی قطعا انتخاب اولمون زایمان طبیعی هست.
خانم دکتر، شما در مباحث قبلی گفتین که یک خانم اگر در دوران حاملگی یا بارداری دچار و مصاب به فشار خون بالا شود و این دوا و دارو هم مصرف بکنه، تا 6 هفته بعد از زایمان و تولد طفلش باید کنترل شود که فشار خونش رفع شده، یعنی همینطور ادامه داره و باید دوا مصرف کنه. سوالی است که این فشار خون تا کی ممکنه ادامه داشته باشه؟ آیا ممکن است تا آخر عمرم، که ما پیشتر هم اشاره کردیم البته، تا آخر عمر ادامه داشته باشه؟ یک توضیح بفرمایید.
سوال خیلی خوبی پرسیدید. ما تو طول دوره بارداری معمولا فشار خونهایی که به طور متناوب بالای 15 روی 9 یا 15 روی 10 هستند رو برای مریض دارو میذاریم. حالا یه ذره بس اینجا شاخه میشه. مواردی که مریضمون فشار خون مزمن داره یا عوارض فشار خون مزمن رو داره، شاید تو فشار خونهای پایین تر هم بخوایم برای مریضمون دارو بذاریم.
بله.
برای بعد از بارداری هم در دوره زایمان هم در واقع همینطور هست. با چک فشار خون میبینیم که آیا فشار خون مریضمون داره به سمت پایین رفتن میره، به سمت بهبود پیش میره یا نه، فشار خون مریض باردارمون همچنان بعد از زایمان هم باراست که بعد داروشو پس ادامه بده. ولی یه نکته در مورد فشار خون بارداری وجود داره و این هستش که وقتی مادران باردار ما در دوره بارداری مبتلا به مسمومیت و حاملگی و فشار خون بارداری میشن، متاسفانه احتمال ابتلا اینها به فشار خون مزمن و احتمال ابتلایشون به ناهنجار در واقع بیماری های قلبی عروقی و دیابت بالا هست، بالاتر از جمعیت عادی هست.
بله.
و به خاطر همین به اینو توصیه میشه که حتما سالیانه یا هر 6 ماه یک بار فشار خونشو چک کنن و حواسشون در واقع به فشار خونشون باشه.
بله، تشکر دکتر صاحب. برای تشخیص و شناسایی مریض فشار خون که فشار خونی بالا ممکنه داشته باشه چی کار میکنیم؟ فقط اونمو کنترل فشار خون است با دستگاه فشار سنج، یعنی راه‌ها و وسایل دیگه هم وجود داره؟
ببینید، این تست های تشخیصی در موقع در برای تشخیص فشار خون بارداری و مسمومیت حاملگی وجود داره که همه در حد مقاله است و هنوز اثبات شده نیست. خانم های باردار عزیزمون ممکنه تو تست های غربالگریشون در واقع بگن که این خانم ممکنه که مبتلا به در واقع پرکلمسی و فشار خون بشه، که اون هم قطعی نیست و نباید بابت اون نگران باشن. تنها تشخیص قطعیش وقتی که فشار خون مریض بالا میره.
پس اصل و مبنای تشخیص بالا رفتن فشار خون که با اندازه گیریش مشخص میشه و دیگه نقاط و علائم فرعی و ضمنی که هستن، اونا به تنهایی دلیل نمیتونه باشه برای فشار خون حاملگی. حالا خانم دکتر، در مورد راه‌ها و وسایل کنترل و مراقبت خانم‌های حامله اگه معلومات بدین که چی کارهایی برای مراقبت‌ها اونا باید مد نظر داشته باشن؟
خیلی مهم هست کنترل و مراقبت فشار خون در واقع در بارداری. نکته ای که وجود داره این که تعداد ویزیت های خانم باردارمون بیشتر هست. ما معمولاً تا هفته 28 یک خانم باردار بدون مشکل رو هر ماه ویزیت میکنیم. از هفته 28 تا 36 هر دو هفته یک بار ویزیت میکنیم و از هفته 36 به بعد هر هفته ویزیت میکنیم.
بله.
توی یک مادر مبتلا به فشار خون این هفته ها کمتر میشه. یعنی تا هفته 28 هر دو هفته حداقل باید مادر ویزیت بشه. از هفته 28 تا 36 هر هفته باید ویزیت بشه و از هفته 36 به بعد هفته دو بار باید ویزیت بشه. این یه چیز کلیه که میگیم، وگرنه مادر باردار بر اساس در واقع سطح فشار خونش، میزان داروهایی که مصرف میکنه و وضعیت جنینش ممکنه حتی دفعات مراقبتش بیشتر از این هم باشه.
بله.
یه مسئله دیگه هم هست، این هست که در منزل باید یک خانم باردار به چه نکاتی توجه کنه.
بله.
باید حتما 4 دقیقه فشار خون داشته باشه. یعنی توصیه میکنیم که 3 الی 4 بار در منزل با دستگاه فشار خون فشار خونش رو کنترل کنه و اگر فشار بیشتر از 135 رو 85 داشت مراجعه کنه. اگر مادری سردرد پایدار داشت، سرگیجه، تاری دید، تب و استفراغ، سوزش سر دل، حتما باید مراجعه کنه. و اگر تعداد دفعات حرکت جنینش احساس کرد کم شده و در واقع جنینش کاهش حرکت پیدا کرده، احساس درد، خونریزی یا آبریزش پیدا کرد، هم باید حتما مراجعه کنه. در هر ویزیتی که به پزشکش مراجعه میکنه فشار خون که به طور دقیق اندازه گیری میشه، ضربان قلب چک میشه و ممکنه که برای مریض آزمایش های مسمومیت بارداری درخواست بشه و وضعیت جنین و جفت هم بررسی بشه. یعنی حالا بر اساس سن حاملگی ممکنه ما سونوگرافی برای مریض درخواست کنیم و یا نوار ضربان قلب جنین رو برای بیمارمون درخواست کنیم.
خانم دکتر، کسانی که مسمومیت حاملگی دارن آیا نیاز به استراحت مطلق و کامل دارن یا نه؟
خیلی سوال خوبیه. باید خدمتون بگم که ما تو هیچ خانوم بارداری در هیچ سن حاملگی و هیچ هفته بارداری استراحت مطلق رو توصیه نمی کنیم.
بله.
به خاطر اینکه ممکنه در معرض لخته شدن خون در پا قرار بگیره. و توی خانوم های که دچار در واقع مسمومیت بارداری هستن استراحت نسبی توصیه میشه. و اون خانوم باردارمون باید در حالت استراحت باشه. به این معنی نیستش که همیشه در حالت خوابی باشه، به این معنی که کارهای سنگین انجام نده و خودشو خسته نکنه و این استراحت نسبی شرط مادر و جنین رو بهبود میبخشه.
بله خانم دکتر چمنی، مسئله آماس و ادم یا امی تورم و ورم پاها و انگشتان پا دست یا صورت و روی خانمای حامله میتونه به خاطر فشار خون بالا و مسمومیت حاملگی یا پری اکلامسی باشه یا نه دلیل دیگی داره؟ آیا باید نگران بود و تشویش داشت یا نه؟
قبلا نگرانی های خیلی زیادی در مورد ادم اندام تحتانی یا در واقع تورم اندام تحتانی و تورم صورت وجود داشت. الان دیگه خیلی روی تورم اندام تحتانی تأکید نمیشه.
بله.
تورم صورت تا حدودی هنوز ما رو نگران میکنه، ولی اون نگرانی که قبلا در موردش وجود داشت در حال حاضر وجود نداره دیگه.
خانم دکتر چمنی، شما گفتین که سرگیجه، سرچرخی، سردرد جز علائم و نشانه های مسمومیت حاملگی است، اونمون مشکل پری اکلامسی اکلامسی. با توجه به اینکه یک فرد ممکن است به خاطر مسائل ساده و جزئی دیگه هم سرگیجه و سرچرخی بگیره یا سردرد شوه، آیا راهی برای تشخیص و جدا کردن و تمایز این دو حالت وجود داره؟
من از مادرای عزیز خواهش میکنم که حتما اگه این الارمینگ ساین و این عوامل خطر رو داشتن مراجعه کنن. پزشک قطعا میتونه این تفاوت رو تشخیص بده، حتما تشخیص رو بذارن به عهده پزشک. سردردی که در دوره بارداری هستش و میتونه علامت مسمومیت بارداری باشه با مسکن برطرف نمیشه.
بله.
سردردی که از شایع‌ترین علائم عصبی که ممکنه یک خانم باردار مبتلا بشه بهش، مخصوصا خانمایی که قبل از بارداری سردرد داشتن، ولی معمولا با یک مسکن ساده برطرف میشه و این سردردها برطرف نمیشه. سرگیجه هم تفاوت‌هایی داره در دوره در واقع در مسمومیت بارداری، به این معنی که با علائم دیگه مثل تاری دید هم همراهه.
بله، تشکر از توضیحات شما خانم دکتر چمنی. بعضی خانوما، خانم دکتر و یا خانواده ها، از مصرف دواها و داروهای ضد فشار خون بالا در دوران حاملگی و بارداری میترسن و گفته ها و شایعاتی هم هستن که این دواها باعث اختلالات در جنین و طفل شده یا چاقی به وجود میاره یا کدام مشکلات دیگی مادرزادی به وجود میاره، لذا از مصرف خودداری میکنن. آیا اینمی فکر، امی برداشت و امی تشویش درست است، علمی است؟
باید بگم که داروهایی که ما در خط اول استفاده میکنیم بی خطرشون در دوره بارداری ثابت شده و به صورت مداوم و سالیان سال هست که این داروها استفاده میشه و عوارضی نداشتن و من فکر نمی کنم که موارد خیلی زیادی باشه که در واقع این داروها با چاقی و دفرمیتی باشه.
بله.
داروهای ناشی از داروی فشار خون که ما استفاده می کنیم عوارضش ممکنه در واقع اختلال رشد جنین و کم بودن رشد جنین باشه که خیلی هم شایع نیست و در دوزهای بالای دارو داده میشه و خب خطر، من خدمتون گفتم خطر مصرف نکردن این داروها برای یک مادر بسیار بسیار بیشتر از مصرف کردنش هست. به خاطر همین من تأکید کردم که اگر پزشک به طور صحیح و درست داروها رو داره گذاشته و از مادر خواسته که این داروها رو استفاده کنه، در واقع قطع سر خود اونها رو قطع نکنن به خاطر ترس از عوارض جنینی.
بله، در مورد تغذیه سالم و مناسب برای خانمای حامله، به خصوص خانمای حاملی که فشار خون بالا دارن چیسته؟ چی توصیه هایی دارین که فشار خونشون هم کنترل شود؟
بله، نکته‌ای که گفتم خدمتتون این بود که من توصیه‌ام تغذیه سالم در دوره بارداریه، نه فقط برای مادری که فشار خون بالا داره، برای همه مادرهایی که فشار خون بالا دارن یا ندارن. مصرف در واقع میوه، سبزیجات، مصرف لبنیات، مصرف گوشت‌هایی که در واقع بیشتر گوشت مرغ و گوشت ماهی خیلی کمک میکنه به یک مادر که دوره بارداری خوب و مناسبی رو در واقع سپری کنه و بگذنه. ولی میخوام این نکته رو مادرای عزیزمون بدونن که فشار خون بارداری رو نمیشه با مصرف آبپوره یا داروهای گیاهی کنترل کرد و اینا هنوز حد ثابت شده نیستن.
تشکر و سپاس از صحبت‌های ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برخی گروه‌ها در صورت ابتلا به ویروس کرونا جدید بیشتر در معرض خطر بیماری حاد هستند. افراد مسن، به ویژه افراد بالای 80 سال، بانوان باردار، افراد با بیماری‌های زمینه‌ای، افرادی با ناراحتی‌های قلبی، افراد با مشکلات حاد ریوی، افراد با سیستم ایمنی ضعیف، افراد دیابتی، افراد سرطانی و کودکان با بیماری‌های زمینه‌ای در این گروه قرار دارند. اگر شما بیماری زمینه‌ای دارید، چه در حد متوسط و چه در حد حاد، مانند فشار خون بالا یا آسم که با دارو هم تحت کنترل نیست، در گروه افراد آسیب پذیر جامعه قرار دارید. اما چنانچه بیماری زمینه ای شما تحت کنترل است، در گروه افراد آسیب پذیر قرار ندارید. اگر شما در یکی از گروه های آسیب پذیر هستید، به شما توصیه می کنیم تا بهداشت عمومی را بیشتر رعایت کنید و به توصیه های تردد در جامعه توجه کنید و تا آنجا که می توانید از خود مراقبت کنید تا از ابتلا به این ویروس جلوگیری کنید. تا جایی که ممکن است در خانه بمانید. از حضور در اماکن پر ازدحام بپرهیزید. توصیه می‌کنیم در ساعت‌های شلوغ از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید. در بهداشت دست‌ها بیشتر دقت کنید. اگر دست‌های شما تمیز نیست، به بینی، دهان و چشم‌های خود دست نزنید، چرا که ویروس معمولاً از طریق دست‌ها به قشاهای مخاط بینی، دهان و چشم‌ها منتقل می‌شود. فاصله خود را با دیگران حفظ کنید، به خصوص اگر بیمار به نظر می‌رسند. قطرات سرفه و عدسه تا فاصله 1 تا 2 متر در هوا پخش می‌شوند و از همین طریق می‌توانند به دیگران منتقل شوند.
سپاس از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم چمنی، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسای ولادی و فلوشیپ طب مادر و جنین‌های پرخطر، در مورد علت به وجود آمدن مسمومیت حاملگی صحبت کردند و اشاره داشتند که ضرورت دارد تا بعد از زایمان هم فشار خون کنترل شود به طور منظم، چون ممکن است ادامه داشته باشد. گفتند که در مسمومیت حاملگی استراحت مطلق نیاز نیست، فقط باید با کار کم و با مراقبت لازم کارهای یومی خود انجام بدن. و همینطور اشاره شد که سرگیجه ها و سردردهایی که بخاطر چیزهای دیگه است، این باید توسط دکتر تشخیص داده شود که سرگیجه و سردرد بخاطر مسمومیت حاملگی است یا علتهای دیگه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، برای این مشکل راه های وقایه و پیشگیری چی چیزهایی است؟ چی اقداماتی باید صورت بگیره؟
خدمتتون یه سری در واقع ابتدای برنامه گفتم که اگر مادری هستش که وزن بالایی داره، قبل از اینکه باردار بشه کاهش وزن بده، یا مادری که دیابتش کنترل نشده است و قندهای کنترل نشده داره قنداشو کنترل کنه. خیلی مباحث مطرح هستش که مصرف اومگا 3 یا مصرف کلسیم یا مصرف انوکساپارین ممکنه که در واقع پیشگیری کنه ابتلا به فشار خون و بارداری، ولی تنها چیزی که الان ثابت شده مصرف آسپرین هستش.
بله.
که مادران بارداری که در گروه پرخطر در واقع قرار میگیرن، مصرف آسپرین از ابتدای بارداری تا هفته 36 میتونه کمک کنه که این مادران احتمال ابتلاشون به فشار خون بارداری کمتر بشه و یا اگر مبتلا شدن به فرم‌های خفیف‌تری مبتلا بشن و عوارض جنینی و مادری رو کم بکنه. و ما الان برای بیمارانی که های ریسک هستن و پرخطر هستن داروی آسپرین رو در واقع میذاریم و مصرف میکنن.
در مورد عوارض اینمی فشار خون بالا در حاملگی و بارداری، خانم دکتر، آیا ممکن است که مشکلات مثل کم شدن رشد جنین و اینطور مسائل به وجود بیاید؟
بله، متاسفانه فشار خون بارداری به خاطر اختلال خونرسانی جنین که ایجاد میکنه میتونه که منجر بشه به کاهش رشد جنین و کم شدن مایه دور جنین. بیشتر این موارد در فشار خونهای مزمن دیده میشه، یعنی فشار خونهایی که از ابتدای بارداری وجود داشته، و این باعث میشه که ما خطر بیشتری احساس کنیم.